داد که خون مطهر سید و شهدا علیه الصلاه و السلام بر روی اون ریخت و ارض مقدس کربلا، سرزمین کربلا که توسط خود سید و شهدا علیه الصلاه و السلام ابتیاع شد و به اهالی کربلا بازگردانده شد و محل شهادت حضرت و نهایتاً محل دفن حضرت و اصحاب حضرت شد. این خاک مقدس که دارای خواص ویژه هست و احکام ویژه هست و فضائل مخصوص دارد و بحث مبسوط رو می طلبد، خاکی است که شفا در اون قرار داده شده، شفا از امراض ظاهری، شفا از امراض باطنی، و ارتباط با این خاک با اون آداب و شرایط مخصوصی که بیان فرمودن موجب جلب شفا از درگاه خدای سبحان می شود. و دیگر فرمودن و الفوز معه فی اوبته، فوز و سعادت و رستگاری در معیت با حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام است، اون موقعی که باز می گردد. اشارهی به امر رجعت می کنند و دوره حکومت اون حضرت که بعد از وجود شریف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و ایام حکومت جهانی حضرت دارند. والاوصیاء من عترته بعد قائمهم و غیبته، اوصیایی که بعد از وجود شریف حضرت بقیت الله یکی بعد از دیگری مراجعت میکنند، بعد از اینکه دوره غیبت اون حضرت سپری شده و حکومت جهانی اون حضرت محقق میشود، رجعتی محقق میشود ابی عبدالله و اوصیاء اون حضرت و امامان بعد از اون حضرت یکی بعد از دیگری ایام حکومت جهانی دارند. حتی یدرک الاوتار و یثار الثار و یرض الجبار و یکون خیر انصار. چه اتفاقاتی میافتد در این عالم؟ اون هدف کلی که بلا بوده محقق شود تحقق پیدا میکند و اون خونهای ریخته شده و مظلومانی که در طول تاریخ به اونها ظلم شده به حق خودشون میرسند و انتقام اونها اخذ میشود و در نهایت رضایت پروردگار عالم و رضایت سلطان عالم حاصل میشود از اینکه جهان ایام عدالت رو تجربه کند و اینها بهترین یاوران بر دین خدا خواهند بود. صلی الله علیه ما اختلاف اللیل و النهار، که وجود شریف امام عسکری علیه السلام در این قطعه از زیارت، در این قطعه از دعا تعلیم می‌فرمایند با این عبارت زیبا درود رو و سلام رو بر ائمه طاهرین نثار کنیم به تعداد شبان روزی که می آید و می رود و بر ما می گذرد.
الله اعلم حیث سنا ولاها، امر العباد بحبها و رضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیه السلام در برنامه پیک هدایت.
امام حسن عسکری عمر کوتاهی داشتن، 28 سال سن مبارک حضرت بیشتر نبوده. عباسی ها نگذاشتن ائمه ما به خاطر اون جذبه معنوی و الهی که داشتن در میان مردم خیلی بمانن. امام جواد رو هم در 25 سالگی شهید کرده، امام هادی رو هم در 40 سالگی یا 42 سالگی شهید کرده. 6 سال دوران عمر امامت حضرت عسکری است. 6 سال از زمان شهادت پدر بزرگوارشون حضرت هادی 254 تا 260 که شروع غیبت حضرت ولی عصر، 6 سال دوران امامت امام حسن عسکری بوده.
ای سراپا روح قرآن، ای وجودت جان پاک، ای جمالت مصطفایی، ای جلالت حیدری، یا امام عسکری، یا امام.
سلام و درود خدا بر امام 11 که به ما شیفتگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یاد دادن چطور در این عصر و زمانه پرشبهه امامانمون رو بشناسیم و با معرفت به زیارتشون بریم. به این علت گفتم پرشبهه که این روزها از گوشه و اطراف برای زیارت امام حسین علیه السلام و یا پیاده روی برای زیارت حضرت و یا خرج کردن در مسیر زوار ابا عبدالله علیه السلام حرف و نقل متعددی گفته و نوشته میشه و گاهی در دلها شبهه ایجاد میکنند. اما باز هم بریم سراغ نامه امام 11 به قاسم ابن علا که در این نامه شیوه درخواست و دعا از خداوند در زیارت ائمه به خصوص امام حسین علیه السلام تبیین و تشریح شده. بفرمایید از زبان شارح نامه های امام 11 حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد توضیح مطلب رو بشنوید.
عرضه بداریم اللهم فبحقهم الیک اتوسل. خدایا ما به حق این اولیاء طاهرین دینت به تو متوسل می شویم و اسأل سؤال مقترف و معترف مسیء الی نفسه و درخواست می کنیم از تو درخواست اون شخصی که به خود جفا کرده و ظلم کرده و در حق خودش کوتاهی کرده و اعتراف می کند، اقرار می کند به این که بدی کرده و به خودش ظلم کرده. مما فرط فی یومه و امسه، در اون شبانه روزی که بر ما گذشت و فرصتهای استثنایی و طلایی که از ناحیه خدای سبحان در اختیار ما بود و ما توجه نکردیم و از اون فرصتها استفاده وافی و کافی نبردیم، با این درخواست و با این انابه و با این توبه و با این مسئلت از درگاه خدای سبحان درخواست میکنیم جبران گذشته ها رو. یسألوک العصمت الى محل رمسه، از تو میخواهیم پاکی رو، طهارت رو، عاری بودن از هر سیئه و گناهی رو تا اون لحظه‌ای که از دار دنیا رحلت میکنیم، یعنی در تمام ایام عمرمون که امکان خطا هست، امکان صدور اشتباه هست، امکان لغزیدن و زمین خوردن هست، پناه میبریم به درگاه خدای سبحان که عصمت مطلق رو نصیب ما کند تا اینکه بار معنوی خوبی از فرصت‌های دنیا جمع کنیم. اللهم صل علی محمد و عترته و احشرنا فی زمرته. خدایا سلام و درود خود رو بر پیغمبرت و آل طاهرینش نثار کن، ما رو با اون جماعت محشور کن، ما در زمره و در کنار اونها باشیم. و بوئنا معه دار الکرامه و محل الاقامه، عنایت کن، محبت کن، این منت رو بر سر ما داشته باش که ما در جایگاه اونها ساکن شویم و کنار اونها در اون دار کرامت، دار عزت، دار بزرگی، دار آبرو، در اون خانه ای که همه نعمتهای معنوی در اون جمع شده، ما هم در کنار اونها و در جوار اونها همونجا ساکن باشیم، ما همونجا اقامت کنیم و شب و روز خودمون رو در ایام آخرت در کنار عترت پاک پیغمبر سپری کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم.
از اینکه رادیو معارف و برنامه پیک هدایت رو انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. امروز سعی کردیم از امام 11 یاد بگیریم چطور و با چه باور و جملاتی سرور و سالار شهیدان رو زیارت کنیم. همینطور نامه امام حسن عسکری علیه السلام قوت قلبی شده برای شیفتگان امام حسین علیه السلام و زائران حضرت که به شفاعت آقا و مولاشون دلخوش باشن. تا مرور نامه های دیگه امام 11 با سلامی دوباره به حضرت ابا عبدالله الحسین، شما شنوندگان عزیز رو به خدای بی همتا می سپاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صبحتون بخیر باشه. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو همچنان در محضر شما شنوندگان گرامی پی میگیریم. دعوت میکنم مکارم خوبان رو بشنوید با سخنان اخلاق مرحوم آیت الله امینی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوید
بیزاری از نفس آسمان شوی
الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. مؤمنین، شما را به تقوای الهی و ترک همه گناهان بلاخص ترک ربا دعوت می کنم که ترک ربا و تقوای الهی لازمه ایمان است. اگر انسان مؤمن باشد به احکام الهی باید ربا رو ترک کند و اگر ربا رو ترک نکردید بدانید که شما جنگی را دارید که خدا و رسول خدا با شما جنگ می کند. خدا اگر با بندگان جنگ بکند و اعلام جنگ بکند و رسول اگر اعلام جنگ بکند نتیجهش معلوم است. اگر ربا را ترک نکنید بدانید که جنگی را که خدا و رسول با شما دارد باید آمادش باشید. موضوع سخن من در سابق انضباط اقتصادی بود در بخش کسب مال و در این رابطه تعدادی از کسب‌های حرام را ذکر کردم و عرض کردم که یک نفر مسلمان نمیتواند در کسب مال آزاد باشد و به هر طریقی حرام و حلال کسب مال کند، بلکه باید از اون جایی رو که شرع نهی کرده جدا اجتناب کند. یکی از کسب‌های حرامی رو که در این هفته به اون اشاره میکنم اون کسب‌های ربوی است، یعنی کسب‌هایی که ربا و به وسیله ربا انجام می‌گیرد. ربا یکی از محرمات الهی است که همه ادیان آسمانی اون را حرام دانستند، مخصوصاً اسلام نسبت به اون و حرمت اون و ترک اون تأکیدات فراوانی دارد و به فرمایش امام راحل قدس سره شریف در تحریر الوسیله می‌فرماید حرمت ربا از ضروریات اسلام است، از این بالاتر نمی‌شود. من امروز به مقداری که فرصت باشد در این رابطه صحبت می‌کنم. ابتداءً ربا رو تعریف می‌کنم، بعد از اون اشاره می‌کنم به بعضی از ادله حرمت. ربا به طور کلی یا ربای در معامله است، خرید و فروش و امثال اینها، و یا ربای در قرض و دین. ربای در قرض را انشالله در آینده دربارش صحبت می‌کنم. امروز ربای در معاملات. فقها فرمودن ربای در معاملات به اینه که یک کسی جنسی را بفروشد به همون جنس و مثل اون جنس به مقدار زیادتر. برنج رو بفروشد یک کیلوشو مثلا به یک کیلو و نیم برنج، یا گندم یا روغن یا نخود و عدس و لوبیا و امثال اینها، یا قند و شکر قند را بفروشد با شکر، شکر را با قند معامله کند با زیادتر، شکر را با نبات معاوضه کند به مقدار مثلا زیادتر شکر بده، با نقل معامله کند به اون چیزهایی که هم جنس هستن، یا مثلا شیر را با کره معاوضه کند، با ماست معاوضه کند چون اینا همه یک جنسن، و یا با پنیر معامله کند. مثلا یک کیلو شیر بده و از نیم کیلو پنیر بگیرد، یا این چون یک جنس هستن، اینایی که یک جنسن باید به همون مقدار خودش باشد، یک کیلو به یک کیلو، نیم کیلو به نیم کیلو. اگر زیادتر شد رباست و حرامه. در کلیه اجناسی که اینا یک جنس باشند، آیون می فرمان که به مقدار خودش یعنی به اندازه هم باشد اشکال ندارد، ربا نیست. اما زیادتر اگر باشد رباست، گرچه یکی از این اجناس این بدتر باشد یک کدام بهتر باشد. یک کیلو گندم خوب را میده، یک کیلو و نیم گندم بعد میگیرد، رباست. یک کیلو گندم میده، یک کیلو و نیم جو میگیرد، ربا و حرامه. یک کیلو برنج اعلا رو میده، مثلا یک کیلو و نیم یا دو کیلو برنج وسط میگیرد، اینها حرامه. معامله اینجوری حرامه، در صورتی که یک جنس باشند. اما اگر اجناس متعدد باشند اون مسئله ای نداره، برنج رو بفروشد با گندم، گندم بفروشد با شکر، اینا مشکلی درشون نیست. اونی که هست یک جنس را اگر بخوان بفروشن به مقدار زیادتر، ولو این جنس بهتر باشد یا وسط‌تر باشد، این جایز نیست. این چیزا رو بهش میگن ربای در معامله. البته فقها گفتن که ربای در معامله وقتیه که این جنسی که میخوان معامله بکنند مکیل و موزون باشه، یعنی اجناسی باشه که اینا رو با وزن میفروشن یا این که با کیل و پیمانه میفروشن. اما اگر یه چیزی باشه که وزن وزنی نیست، با پیمانه و کیلم نیست، اشکال نداره زیادتر باشه. فرض بفرمایید که مثلا یه فرش فرض 6 متری رو میدن با یه فرش فرض 3 متری معامله میکنن، با متر معامله میشه. این چیزایی که با متر معامله میشه، آیون میفرمان که فقها که ربا در اینها اشکالی نداره، ربا نیست، ربای حرام نیست. در اون قسمت هایی که یک جنس باشند و اون خصوصیات باشد، این رباست. من یک احادیثی رو در این قسمت میخونم در حرمت ربا. البته عرض کردم که حرمت ربا یه امر قطعی قطعیه و از مسلمات فقه اسلامه و حتی مسیحیت و یهودی ها هم اینها اونا هم حرام میدونن، در دینشون حرامه، که متاسفانه همه الان آلوده شدن، هم مسیحیت آلوده شده، هم یهودی ها آلوده شدن، هم مسلمان ها متاسفانه آلوده شدن. این بلای واقعا خانمان سوزی که الان بشریت را دارد، مشکلاتی براش به وجود میارد، این یه چیز مسلمی است حرمتش. اما در این حال من اشاره میکنم به چند حدیث در این قسمت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: پیغمبر فرمودند که شر المکاسب کسب الربا. شر مکاسب، بدترین مکاسب، این کسب رباست. البته این تعبیر به نظر من از حرمت خیلی بالاتره. میگه شر مکاسب، بدترین مکاسب، اون بدترینی که برای دنیای مردم، برای آخرت مردم، برای اقتصاد مردم شره و واقعا شره، همون شری که الان مبتلا شده جهان بهش و میبینیم. شر المکاسب، بدترین مکاسب کسب رواست، کسبیست که روایی باشه. بلاهایی که امروز جهان بهش مبتلا هست، بلاهای اقتصادی، اینها بسیارش مربوطه به همین رواست. روا ثروتمندها رو ثروتمندتر میکنه. روا سبب میشه که سرمایه های کلانه برای بعض افراد به وجود میاد از طریق روا، و اون وقت چه ظلم ها و ستم هایی که میکنن به مردم به وسیله که سرمایه دار هستن. فقرا رو فقیرتر میکنه، اغنیا رو غنیتر میکنه. همین وضعی که الان در جهان ما مشاهده میکنیم اینه که پیغمبر فرمود که شر المکاسب کسب الربا. باز عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رسول خدا و من اکل الربا ملع الله بطنه من نار جهنم به قدر ما اکل. هر کسی که ربا بخوره خداوند متعال شکم ای رو پر میکنه از آتش جهنم. ملع الله بطنه من نار جهنم به قدر ما اکل. اگر کم ربا خورده به همون مقدار، اگر زیاد و کمپانی ربا بوده شکمش به همون مقدار پر میشه. اونهایی که کارشون رباست و ربای کلان میخورند نمیدونم که چجوری هستن و در قیامت چجور محشور میشن با این شکم. این من اکل ربا ملع الله بطنهو نمیخواد بگه که در قیامت فقط اینجور میشه، الان در دنیا هم همینجور است. ما نمیبینیم آدم رباخار شکمش پر از نار جهنمه، پر از آتشه. نهایت این آتش در این دنیا ظاهر نمیشه. همچی که سرشو گذاشت زمین و عزرائیل قبض روحشو کرد و خودش در محیط آتش قرار گرفت، آتش ظاهر میشه. به قدر ما اکل. و این اکتسب من همالن، و اگر از راه ربا مالی رو کسب کرد، لم یقبل الله منه شیئا من عمله، اگر از راه ربا اموالی رو کسب کرد و بعد این اموال را در راه خیرم صرف کرد، را این اموال را داد، حج رفت، از این مال فرض بفرمایید خمس داد، زکات داد، از این مال خیرات داد، به فقرا کمک کرد، از همین مال دارد که هیچ کدام از اعمالش قبول نمیشه. نه حجش قبول میشه، نه عمرش، نه زیارت امام رضاش، نه خیراتش، نه افطاری دادنش و نه هیچ عمل خیری. البته اینجا ظاهرش نیست که میگه لم یقبل الله منه شیئا، اصلا هیچ عملی ازش قبول نمیشه. حالا ما گفتیم یعنی اعمال مربوط به اون کسب و کار اینا، ولی روایت مطلق. ولم یزل فی لعنت الله بل ملائکه ما کان عنده قیراتون. این همواره در لعنت خداست، یعنی از درگاه خدا مطروده، دوره، خدا لعنتش میکنه. والملائکه، ملائکه هم لعنتش میکنن. ما کان عنده قیراتون، مادامی که حتی یک قیرات، یک قرون، یک تومن از این ربا در مالش باشد، این در لعنت خداست. مگر اینکه اون رباهایی رو که گرفته برد بدد به صاحبانش. ان علی علیه السلام مال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن رسول الله الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه. فرمودن که پیغمبر لعن کرده خود ربا رو، خود ربا رو لعن کرده، آکل ربا رو لعن کرده، کسی که ربا بخورد، کسی که بایه ربا باشه بفروشه، و مشتری کسی که بخره اونم خدا لعن کرده، و کاتبه او اون که نامشو بنویسه، درست کنه پروندهشو و نامشو بنویسه اونم همینجور، و شاهده اون کسانی که بیان ضامن بشن یا این که شاهد باشن اونا هم پیغمبر اسلام لعن کرده. دیگه همه چیز روا رو لعن کرده. از این قبیل روایات ما زیاد داریم که حتی یه مقداری بالاتر از این روایات اون آیه‌ای بود که خوندم و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر ربا رو ترک نکنید آماده جنگ باشید، خدا با شما جنگ داره، رسول با شما جنگ داره. معلومه تکلیف کسی که خدا باش جنگ داره چجور میشه دیگه معلومه. از لحاظ روایات، روایات فراوانی داریم، من دو سه تاشو از باب نمونه عرض کردم و عرض شد که این یکی از مسلمات فقه حرمتش، از مسلمات دینه، از ضروریات دینه، و امیدوارم کسانی که مؤمن به اسلام هستن، که همه ما هستیم مؤمن به اسلام انشاءالله، سعی کنیم آلوده به ربا نشیم. البته خرید و فروش ربا رو من دارم عرض میکنم، خب این راه داره دیگه، اگر مثلا یک کیلو گندم خوب را میخواد بدهد به یک کیلو و نیم گندم وسط، او رو بفروشد به اون مبلغ، او رو بخرد به اون مبلغ، دو تا معامله بکنه، راه داره. اما اگر بخواد معاوضه بکنه، این رو معامله بکنه، اونی است که حرامه. پروردگارا شر این ربا رو از امت اسلامی بکن. خدایا بازارهای ما، تجار ما، کاسبهای ما رو و مردم ما را با ربا آلوده نکن. خدا توفیق بده اون کسانی هم که آلودگی دارند این آلودگی رو ترک کنن و دست بردارن.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و علی و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مکارم خوبان رو شنیدیم با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله امینی. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم و از شما علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنیم با مبانی فقاهت همراه باشید. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
گر جلوه حوز را گر جلوه